بدین حاج حسین؟
اونم تو مسجد قبا فعالیت میکنه، داماد محمد تقی فلسفی.
آه شناختمش. بگو حواسشون به هر دو نفر باشه.
حتما این کارو میکنم. ولی قربان اینجا ما باید حواسمون باشه، خارج از ایران که برای ما نتیجه نداره قربان. ما باید بیشتر از همه جا رو مسجد قبا متمرکز باشیم. اگه شعرها و شعارهایی که روی در و دیوار مسجد زده بودن شما میدیدید،
دستور داده بودیم کلانتری قلعک همه رو جمع کنه.
نگران نباشین قربان، به دستور شما بچه های کلانتری ریختن تو مسجد، همه رو کندن و بردن سوزوندن.
نباید میسوزوندن، نباید میسوزوندن. این دست نوشته ها همه مدرک چرمه.
شما صحیح میفرمایید قربان، برای همینم هم هر چی رو نوشته بود جمع کردیم گذاشتیم لای پروندهش.
پرونده کی؟
پرونده مفتی قربان. آخه همه رو خودش میگه، بعد یه نفر با امضای ایرخانه براش خوشنویسی میکنه.
نمیتونستم شعرم میگه.
بله قربان، هم نویسنده است هم شاعر.
بله شده.
اشعارش هم مثل نوشتاش تحریک آمیزه. ببینید این یکی از شعراشه، ملاحظه بفرمایید.
بخونش.
چشم قربان. اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم، باید زجان گذشت که از این زندگی چه سود. گر جز بکشتنم نشود دین حق بلند، ای تیغ ها بیایید بر فرق من فرود.
عجب. درباره سخنرانیه که توی مسجد قبا بوده گزارشی داریم؟
بله قربان، گزارش مفصلی تهیه شده. مفتح اخیراً به علاوه دکتر شریعتی و مطهری و بهشتی از دو نفر دیگه دعوت کرده به نامهای باقر راستگو و محمد باقر فرزانه که بیشترین تحریک و توهین به اعلی حضرت و حکومت از جانب این دو نفر بود.
مگه خود مفتح کم بالای منبر علیه اعلی حضرت و سلطنت حرف زده؟ الانم اگه داره ملاحظه کاری میکنه برای اینکه بتونه پایگاه مسجد قبا رو برای مخالفین حفظ کنه.
همینطور قربان، اون حرفاشو خودش نمیزنه، از زبون این و اون به گوش مردم میرسونه.
باید تعداد افرادی رو که مراقب فعالیت های مسجد قبا هستن بیشتر کنیم. خیلی مراقب باشی ازن. باید عرصه رو بهشون تنگ کنیم. با بستن مسجد یا دستگیری مفتح و امثال مفتح کاری از پیش نمیبریم. باید ریشه ای کار کنیم و به زودی این کارو میکنیم.
بله قربان، به زودی.
آره، قراره یه تیم توی اداره تشکیل بشه که روی پروژه‌های خاص کار کنن.
پروژه‌های خاص قربان؟
آره، باید سر بعضیا رو بی سر و صدا زیر آب کنیم.
بچه
بله.
آقای مفتح، بهتر نیست یک سره بریم هتل؟ آقا
هتل که میره، منتهای مراتب میزبان ما تو بیروت آقای صدره، ایشون قرار بیان فرودگاه دنباله.
خیلی درباره شون شنیدم، همیشه هم دوست داشتم از نزدیک ببینم ایشون.
امام موسی صدر از اون تیپ آدمایی که اینجا همه قبولش دارن، حتی اهل سنت.
خوشحالم که سعادت دیدار و هم صحبتی ایشون نصیبم میشه.
هم دیدار آقای صدر هست، هم دیدار آقای چمران.
مگه آقای چمران هم اینجاست؟
خیلی وقته، تو ایام جنگ کنار برادرای لبنانی بود.
خدا نگهدارشون.
انشاءالله خدا حافظ همه مبارزین باشه. استبداد و استعمار همه جا هست، ولی در عوض همیشه مبارزینی هستن که از جون و مالشون میگذرن تا علیه اونا مبارزه کنن.
بله، گمونم اینجا خروجی اول باشه.
بله بله، فکر کنم باید از همینجا خارج بشیم.
میگم فرودگاهش خیلی بزرگ،
اگر اسرائیل غاصب بذاره لبنان کشور پیشرفته.
ساگتون اگه سنگینه آقا من کمکتون.
نه حاج حسین، زیاد سنگین نیست، شما خودت هم وسیله داری. آقای صدر.
همون آقایی که از در اومدن تو؟
بله خودشونه.
چه وقار و حیبتی.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید، منور فرمودید.
حاج حسین از دوستان و همفکران هستید.
شما هم خوش آمدید.
خیلی ممنونم آقا.
لطفاً از این طرف بفرمایید. بفرمایید. واقعاً خوشحالم کردید. باورم نمیشه که دوست و هم حجره ایم رو اینجا تو بیروت ببینم.
منم باورم نمیشه.
یعنی شما هم حجره بودیم؟
بله آقا، من آقای مفتح توقو با هم حجره بودیم، هم دوره بودیم.
چه روزهایی بود.
باور کنید هر وقت یاد اون روزا میافتم مرغ دلم پرواز میکنه که به ایران بیام، به قم، حوزه علمیه، بحث اساتید. ای کاش میشد یه بار دیگه هم بتونم بیام ایران.
خب این که ای کاش نداره آقا. روزی که ما خواستیم برگردیم ایران شما هم همراه ما تشریف
بیارید. متاسفانه نمیدونید اوضاع لبنان چطوره. شما لبنانو از بالا و داخل هواپیما دیدید، از روی زمین که تماشا کنید اون وقت اوضاع فرق میکنه.
اخبارشو شنیدم.
بفرمایید از این طرف. جنگ و کشتاری که اسرائیل و صهیونیست در اینجا راه انداخته همه مردم رو فلج کرده. قحطی و گرسنگی امان مردم رو بریده.
لا اله الا الله.
هر گوشه‌ای رو که نگاه میکنی فقر و فلاکت و بدبختی میبینی. دنیا هم که سکوت کرده. باید تلاش کنیم نگاه مردم جهان رو به این طرف معطوف کنیم.
ما در ایران تا اونجایی که تونستیم مردم رو نسبت به درگیری های جنوب لبنان آگاه و حساس کردیم.
خدا خیرتون.
مردم هم غیرت به خرج دادن آقا. با کمک هم دیگه مبلغی رو آماده کردن، در اختیار بنده گذاشتن که تقدیم شما میکنن.
البته دوستان و برادران ایرانی در همه حال یار و یاور ما بودند.
وظیفه انسانی بوده آقای صد. ای کاش دولت ایران هم یک دولت اسلامی بود. اون موقع کمک های ما محدود به این مبلغ ناچیز نمیشد. ما از ترس دولت و ساواک نمیتونیم اونطور که باید به مردم لبنان کمک کنیم.
بله بله خبردارم. اخبار ناگواری از ایران میرسه. من امید نداشتم که ساواک به شما اجازه سفر بده.
نه آقا، کسی مزاحم ما نشد.
اوضاع ایران خیلی به هم ریخته است. رشته کار دیگه از دست رژیم خارج شده. به راحتی نمیتونه چیزی رو جمع جور کنه.
از آیت الله خمینی چه خبر؟ کسی از دوستان به دیدارشون رفته؟
بله، آقای مطهری و چند تا از دوستان بهشون سر زدن. حالشون به حمدالله خوبه،
خدا را شکر.
ولی خب قربت و تبعید.
بله، بفرمایید از این طرف لطفا.
بفرمایید آقای مفتح، بفرمایید. به چایی های خودمون نمیرسه، ولی خب از هیچی به
دست شما درد نکنه.
آقای صد دیر کردن.
آره آره، حق با شماست، ایشون همیشه سر وقت می اومد.
میگم لابد کاری پیش اومده. خب آقا امروز قرار کجا بریم؟
بازم میریم مناطق جنگ زده جنوب. یه مؤسسه نگهداری از معلولین جنگی است که حتما باید بریم سر بزنیم. البته آقای صدر امروز با همون نمیاد، گفتن با آقای چمران میان اینجا ولی خودشون بر میگردن.
من که شیفته این دو نفر شدم. فقط ای کاش توی شرایط دیگه اومده بودیم و این همه بدبختی و خرابی رو نمیدیدیم که همش غصه بخوریم.
آره آره، فاجعه واقعا از اون چیزی که شنیده بودیم به مراتب بالاتر آجاست.
بله،
این همه بی سرپرست، این همه زخمی و معلول.
وضعیت لبنان اینطوریه، فلسطین چه خبره؟
خیلی نابسامان آقا، خیلی. حالا لبنان با جاهای دیگه ارتباط داره، یه کمک هایی بهشون میشه، ولی مردم بیچاره فلسطین دیگه امیدشون از همه جا خرج شده. بفرمایید، آقای صدرم اومدن. یا الله
یا الله،
آقا دیگه داشتیم نگران میشدیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید.
آقای صدر، موضوع چیه؟ ناراحت و پریشون به نظر می آین. اتفاقی افتاده؟
متاسفانه بله.
چی شده؟
دکتر شریعتی.
دکتر شریعتی چی؟
دکتر طوری شو شده؟
دار فانی و ودا گفتن.
انا لله و انا الیه راجعون.
کی؟
گویا دیروز صبح مستخدم هتل برای نظافت به اتاق رفته بوده که میبینه ایشون فوت کردن.
من قبل از این که راهی لبنان بشیم تلفن زدم سوریه باهاش صحبت کردم، حالش هم خیلی خوب بود. آخه چطور ممکنه؟
همسرش این خبر رو به من داد، قراره دکتر رو تو صحن حضرت زینب دفن کنن.
کی؟
خانمشون گفتن منتظر ما میمونن.
پس باید بریم سوریه.
خب من کاری دارم که باید انجام بدم، میرم تا یه ساعت دیگه برمیگردم. اولوهوش ساعت 10 حرکت میکنیم.
ما که آماده ایم، هر وقت اومدین راه میافتیم.
بسیار، فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. قربان، تیم امنیتی ما تو لبنان و سوریه گزارش سفر مفتح و آماده کردن، آوردم خدمتتون.
خب
توی لبنان صدر و مصطفی چمران همراهیش کردن. بیشتر تو مناطق جنگ زده رفت آمد داشته، بعدم با اونا رفته دمشق برای تشییع جنازه شریعتی.
مراسم تدفین چطور بوده؟ کسی صحبتی چیزی نکرده؟
نه، مراسم و کفن و دفن در آرامش انجام شده.
سخنانی چی؟
همین صد سخنرانی کرده. بچه ها فقط این قسمت از سخنرانی اونو با ماژیک مشخص کردن که یه مقدار بودار بوده.
اون دیگه چی میگه؟
گفته که چون شریعتی در طول زندگیش همیشه به فکر مردم فلسطین و دردای فلسطینیا بود، خدا هم خواست که اون در این قبرستان به خاک سپرده شود.
عجب. صحبتی مبنی بر این که مردن شریعتی کار کی بوده نشنیدی؟
به طور مستقیم که نه قربان، ولی توی صحبتایی که میشه نمیگن فوت شریعتی، میگن شهادت دکتر علی شریعتی.
آه که اینطور.
زمزمه هایی هم هست که یک سری از دوستان معلوم الحال علی شریعتی در تدارک برنامه های یاد بود و نمیدونم چهلوم و اینجور برنامه ها هستن، که منظورشون هم یاداوری و زنده کردن حرفای شریعتی. قربان
مفتم تو این ماجرا نقش داره؟
قربان اون که همیشه طراح اصلی این برنامه هاست.
پس نمیخواد آروم بشینه.
از وقتی از سفر برگشته آروم قرار نداره. کتابخونه مسجد قبا هم شده عینه و کندوی زنبور. قربان مردم میرن و میان، وقتی هم کسی رو برای سخنرانی دعوت میکنن مردم حتی توی خیابون کوروش هم میشینن که سخنرانی رو گوش بدن. آخرین خبر هم این که خمینی دستور داده مساجد برای نیمه شبان جشن نگیرن.
اعلامیه چیزی هم پخش کردن؟
همه جا پخش شده قربان. توی مسجدم توی کفشداری گذاشته بودن. بچه‌ها تلاش کردن اعلامیه‌ها رو جمع کنن، ولی معلوم نیست چه جوری برنامه‌ریزی می‌کنن که یه آن می‌بینی اعلامیه‌ها دست به دست میشه و بین مردم پخش میشه.
ببین یزدانی، باید ببینین این اعلامیه‌ها توسط کی میاد توی مسجد. اون نفر، اون آدم برای ما خیلی مهمه.
قربان مشکل همینجاست که حتی بعد از شناسایی اون فرد و دستگیریش یکی دیگه جاشون میگیره و کارو انجام میده.
خب منبع اصلی رو پیدا کنید، ببینید کجا ماشین میشه، کجا تکثیر میشه، اینجا جاها رو باید پیدا کنید.
چشم قربان، ما تمام تلاش خودمونو میکنیم.
سردر دارم یزدانی، بگو بچه ها یه قرصی چیزی برام بیارن.
اطاعت قربان. اصلی
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
طاهر شو همنشین رادیو باشید در شب دوستی ها و رفاقت ها. در شب یلدا میخواییم سری به گذشته ها بزنیم، گذشته هایی که غبار روشونو گرفته، غبار دلهامونو در این روزگار پرتلاطم تکنولوژی، ماشین و اینترنت بگیریم و مدت زمانی رو با کرسی رادیویی در طاهرشو کنار هم باشیم.
یک دور همی دلچسب و دلنشین با
ابوالفضل پور عرب، میوک میرزایی، حسین فرحبخش، رامین پوریمان، داریوش جهانگیری، شاهین آریان، عباس محبوب.
با طاهر شو از شبکه رادیوی نمایش، 30 آذر ماه 1402 دلامونو به هم نزدیک کنیم. با طاهر شو در شب یلدا کنار شما هستیم از شبکه رادیوی نمایش.
طاهر شو
نیمروز چهارشنبه 29 آذر ماهتون سرشار از تلاش و تندرستی و بهروزی. شما شنونده بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش هستید و تا لحظات دیگه علاقمندان به کتاب گویا آماده باشند که زورق خیال رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدود 15 دقیقه.
زورق خیال. گرانگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت. اثر تریزا دریسکول. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 35. 39. پدر.
فکر میکنم باید به دکتر خانوادگیتون زنگ بزنین. شاید یه آرام بخش یا مسکن لازم باشه. باید باربارا رو آروم کنین. کتی، افسر رابطه خانواده، پشت باربارا را که دستش را بین زانوانش گذاشته و روی صندلی کنار میز آشپزخانه نشسته میمالد. هنری دو دستش را به هم قفل کرده و ایستاده. احساسات طوفانی و پیچیده‌اش فلجش کرده است. از تو متنفرم. آن تصویر وحشتناک توی تلویزیون که در نهایت باید از آن دور شود. آن دیوانه روانی با تفنگی که سر دخترش را نشانه رفته است. به تنها چیزی که میتواند در آن لحظه فکر کند تفنگ خودش است که حالا پلیس مصادره‌اش کرده. دلش میخواهد پسش بگیرد، به سمت کارل نشانه بگیرد و جان او را بگیرد. دلش میخواهد به سینه و سرش شلیک کند. کتی سعی می کند همسرش را آرام کند و مدام توی اتاق راه می رود. من دکتر نمی خوام. من مسکن نمی خوام. می خوام بدونم چه اتفاقی داره می افته. خدای من بچم. بچه بیچارم. بچه بیچارم. صدای باربارا دوباره بلند می شود و کتی ساکتش می کند و به او می گوید آرام نفس بکشد، نفس های بلند و آهسته.
اون قرص خوابا برداره اما دوست نداره ازش استفاده کنه.
وقتی شانه های همسرش رو می بیند که از شدت فشاری که باربارا برای کنترل کردنشان وارد می کند می لرزند، حس می کند لبهایش می لرزند. واقعا فکر می کنم باید کمی استراحت کنی عزیزم. این جمله ای بود که باید به باربارا می گفت.
واقعا فکر می کنم باید یه خورده استراحت کنی عزیزم. برو طبقه بالا، اگه خبری شد بهت میگیم. به محض اینکه یه چیزی بشنویم خبرت می کنیم، نگران نباش.
کتی همچنان پشت باربارا را می مالد.
مطمئنی دکتر نمی خوای؟
باربارا به دور تا دور اتاق نگاهی می اندازد، انگار چیزی را که مقابلش هست نمی بیند.
نه دکتر نمیخوام، میخوام برم تو اتاق آنا، میخوام تو اتاق آنا دراز بکشم، من میخوام اونجا دراز بکشم.
با نگاه عجیب و نگران از جا بلند می شود، نگاهی به این سو و آن سو می کند. همه درگیر احوالات او هستند، حالش اصلا عادی نیست.
به جنی بگو باش بره.
کتی این را به هنری میگوید، در چشمهایش نگرانی موج میزند و اصرار دارد که کسی حرف او را با دقت گوش کند. در حال حاضر هیچ فایده ای ندارد. راه میرود و متوجه حرف کتی نمیشود. حتی هنری هم متوجه حرف کتی نمیشود.
از دخترت بخواه بره طبقه بالا کنار باربارا باشه، اون نباید تنها بمونه.
تلفن کتی یک بار دیگر زنگ می‌خورد و هنری بار دیگر دچار رعشه می‌شود که موقع دیدن آن عکس برای اولین بار در تلویزیون حس کرده بود. کتی می‌گوید باید جواب تلفنش را بدهد و هنری به اتاق نشیمن برمی‌گردد تا به جنی بگوید که لطفاً به طبقه بالا برود تا به مادرش کمک کند. تیم بلند می‌شود. فکر می‌کند باید چه کار کند. صدای تلویزیون قطع است اما تصویر اخبار ورزشی را نشان می‌دهد. هنری از این که میبیند دنیا به کار خود ادامه میدهد خشمگین میشود. هنوز نیم ساعت از لحظه که آن روانی دخترش را جلوی پنجره برده نگذشته و حالا دنیا رفته از سراغ فوتبال.
آقا هم فکر میکنم بهتره بریتیم. این اتفاق از حد تحمل ما سنگین تره.
تیم فقط سرش را تکان می دهد. رنگش پریده است و می لرزد. کتش را از پشت مبل بر می دارد. وقتی تیم می رود صدای بسته شدن در را می شنود. بعد به آشپزخانه می رود. سعی می کند حرفای کتی را بشنود. کتی داخل اتاق رختکن رفته و در را پشت سرش بسته است. هنری عصبانی است. در زخیم چوبی اجازه نمی دهد صدایی از آنجا خارج شود. سامی فرصت پیدا کرده که از اتاق رختکن بیرون بیاید و حالا کنار پای هنری نشسته. چشمهایش مملو از تمنایی است که اجازه دهد کنارش در آشپزخانه بماند. هنری به سگش نگاه می کند، به درخشش کهربا توی چشمهای تیرش، به وفاداریش، به نگرانی و تنشی که هر ثانیه در آن اتاق بیشتر می شود. به یاد آن طول سگ در چمن جلوی خانه می افتد، وقتی مرتب جلوی آنا جست و خیز می کرد و زمانی که آنا فرغونها را یکی بعد از دیگری پر از علف می کرد.
ببین بابا، می توانم 3 فرغون پشت سر هم پر کنم.
هنری جلوتر می رود، گوشش را به در اتاق رختکن می چسباند. فایده ای ندارد، باز هم نمی تواند چیزی بشنود. کتی زمزمه می کند، ناامیدی از این که نمی تواند بفهمد چه خبر است سینه‌اش را می سوزاند. چشمهایش را می بندد، نفسهایش پرصدا و خسته از بینیش بیرون می زنند. سامی بار دیگر کنارش می آید، پوزش را به پایش می مالد. ارباب، می توانم بمانم؟ هنری روی سر سگش دست مهرآمیزی می کشد و وقتی سگ دمش را می جنباند حس می کند چیزی درونش می شکند. بالاخره هنری به سمت یک میز چوب جلا خورده می رود. روی صندلی پشت بلند مخصوص همسرش می نشیند. تازه حالا متوجه می شود که بالش آبی شطرنجی که معمولا روی آن صندلی قرار دارد روی زمین افتاده، درست زیر میز. یک لحظه به بالش خیره می شود. سعی می کند تصمیم بگیرد که از روی زمین برش دارد یا خیر. برای چند ثانیه این تصمیم برایش مهم می شود. نمی تواند تصمیم بگیرد و بعد به خودش می گوید چه موجود احمقی.
چه موجود بی مصرف و مضحکی است که به چنین چیزی فکر می‌کند؟ چه اهمیتی دارد اگر تمام بالش‌ها حتی روی زمین پخش و پلا باشند؟ به اطراف نگاه می‌کند، به تمام ظروف چینی، بشقاب‌ها، جام‌ها و کاسه‌ها و وسایل داخل قفسه‌ها و یک لحظه فکر می‌کند می‌تواند تمامشان را روی زمین پخش و پلا کند، همه را کنار آن بالش روانه کند. بالاخره صدای جیر جیر آشنای اتاق رختکن شنیده می‌شود. سامی بلند می‌شود و دمش ثابت است. داند باید برود یا بماند. یکی از همکاران بود. کتی جلو می آید و کنارش می ایستد.
خبری از اسپانیا رسیده از بچه های تیم؟ اونا منتظر چی هن؟ مگه گاز اشکاور ندارن؟ کی می خوان تمومش کنن؟ با چه قانونی می خوان اقدام کنن؟
هنری از لحن خودش غافلگیر می شود. بیشتر تحکم‌آمیز است تا خشمگین. کلماتش با هم جور نیستند. سرش سنگین می شود. دوباره به بالش نگاه می کند. متوجه لکه روی گوشه بالای سمت چپش می شود. شاید سس کچاپ است. تصویر دیگری که باعث می شود چشمهایش را ببندد.
نه، خبری از اسپانیا نیست، اما یه اتفاقی افتاده.
لحن کتی به طرز غیر معمولی مردد است. مکس می کند.
دیگه چی شده؟ خونبها میخواد؟
منتظر این بود چشمش را باز کند.
چون اگه پول بخواد ما میتونیم جورش کنیم، هر چقدر که بخواد میتونیم مزرعه رو بفروشیم.
ناگهان ذهن هنری به سوی تمام کسانی که میتواند به آنها زنگ بزند پرواز میکند. از چه کسانی میتواند پول قرض بگیرد؟
نه، مسئله خونبها نیست. البته تیم ما توی اسپانیا هم دنبال این نیست.
چقدر احمق است. چطور توانسته به چنین چیزی فکر کند؟ دیگر به دوستان و بانک‌ها و کلیسا و درخواست کمک پول از مردم فکر نمی‌کند. همه چیز را از ذهنش پاک می‌کند. یک کیسه پول برای کارل. آنا از خودرویی که به سمت او می‌آید پیاده می‌شود. ذهنش از این همه تقلا خسته شده است. این همه فکر که می‌آیند و می‌روند، امیدهایی که جان می‌گیرند و دردم پرپر می‌شوند، این تخیلات هراس‌انگیز، هراس از اخبار، تمام این عکس‌های روباور در شبکه‌های اجتماعی. پلیس نمی‌خواهد بگذارد کارل برود. با خونبها یا بی خونبها، هیچ راه روشنی برای حفظ سلامتی آنا وجود ندارد. هیچ کاری نمیتوان کرد. باز سینش میسوزد. مشتایش را گره میکند. چشمایش را به بالش میدوزد.
ازتون میخوام اگه ممکنه به این عکسه یه نگاه بکنید. آقای بالرد،
هنری متوجه لحن رسمی کتی می شود. کتی از آنها خواسته بود او را با اسم کوچک صدا کنند. همیشه باربارا را با اسم کوچک صدا می کرد. اوائل او را هنری صدا می کرد. با هم چای می خوردند. با هم همدردی می کردند. اما از زمان حادثه انبار غله و تفنگ و بازجویی پسش، او آقای بالارد شده. شاید از حالا تا زمان حل شدن پرونده همان آقای بالارد هم بماند.
این عکس آقای بالارد، اینو خیلی به اشتراک نذاشتم. باید بتونه اعلام کنم که این یه عکس دیگه از کارله. تفنگ به دست جلوی پنجره. خیلی ناراحت کننده است. یکی از اونایی که برای همسرتون خیلی سنگین بود، اما این از یه زاویه دیگه گرفته شده و اگه با دقت بهش نگاه کنین لطف بزرگی در حق من کردین. فکر میکنین برای این آماده این؟
البته آمادم.
دروغ میگوید. هنری خود را آماده میکند. نمیخواهد نگاه کند.
اینو از آپارتمان های روبرو گرفتن از یه زاویه بالاتر. از اینجا میتونید روی تصویر زوم کنید.
انگشتش را روی صفحه میکشد تا نسخه دوم را نشانش دهد. هنری حس میکند لبهایش میلرزند.
من چی باید بگم؟ فقط باید نگاش کنم؟
شکنجه. نمیخواهد نگاه کند. تفنگ، مو، کارل اجازه نداده گروگانش با مذاکره کننده ما صحبت کند. این گزارشی بود که به او داده شد.
علی‌رغم درخواست مکرر عکسی برای تیم پلیس نفرستاده. این یه روند استاندارده. پلیس اول همه چی آروم میکنه و مطمئن میشه که گروگان سالمه. این یه بده بستونه، یه جور معامله است. اگر تو برامون یه عکس بفرستی یا بذاری با گروگان حرف بزنیم، ما هم برات غذا، یه تلفن دیگه، قرص سردرد یا کپسول آسپ یا هر چیزی که نیاز داری میاریم.
گروگان چرا چون این حرفی میزند؟ چرا او را آنا صدا نمی کند؟ چطور به خودش جرأت میدهد؟ این دختر اوست، او را باید با اسمش صدا کند.
چیزی که میخوام بدونم اینه،
از روی این عکس چطور میتونه آقای بالارد قطعاً و 100% بگید که این آنا است؟ لطفاً با دقت به این عکس نگاه کن. این آنا است؟ هنری به عکس نگاه می‌کند.